سلام، ساعت 7 صبح دوشنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری با شما همراه هستم. ازتون دعوت میکنم به سرخط خبرها توجه کنید. اعتراض شماری از شهروندان آبادان به کیفیت پایین آب آشامیدنی یک شنبه شب هم ادامه پیدا کرد. دونالد ترامپ شرکت‌های اروپایی را تهدید به تحریم در صورت معامله با ایران کرد. دادستانی تهران برای هنگامه شهیدی و اسفندیار رحیم مشایی کیفرخواست صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، تعدادی از شهروندان آبادانی شامگاه یکشنبه در اعتراض به کیفیت آب شرب این شهر در منطقه سلیچ غربی آبادان تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند و با ماموران انتظامی حاضر در محل درگیر شدند. به گزارش ایرنا، در این تجمع که به خشونت کشیده شد، معترضان با سر دادن شعار و پرتاب سنگ با نیروهای امنیتی که سعی در متفرق کردن آنان داشتند مقابله کردند. این تصاویر ارسالی به رادیو فرداست و امکان تایید مکان و زمان دقیق آن برای رادیو فردا وجود ندارد. به گزارش ایرنا، یک خودروی نیروی انتظامی و تعدادی سطل زباله در جریان این درگیری‌ها به آتش کشیده شد. بنابراین گزارش، منطقه سلیچ غربی از سوی نیروی انتظامی به روی عبور و مرور مردم بسته شده است. در همین حال، برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات در دیگر شهرهای استان خوزستان از جمله اهواز، کوتاه‌عبدالله و ماهشهر در یک شنبه شب در حمایت از اعتراض‌های مردم آبادان و خرمشهر حکایت دارد. در چند روز گذشته به دلیل کمبود آب آشامیدنی و شوری آب، شهرهای آبادان و خرمشهر شاهد تجمع‌های اعتراض‌آمیز بودند. این اعتراض‌ها در حالی است که فرماندار خرمشهر روز یکشنبه از بهبود کیفیت آب در این شهر خبر داده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، هشدار داد که اگر شرکت‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا را نادیده گرفته و با ایران تجارت کنند، تحریم خواهند شد. دونالد ترامپ در گفتگویی که روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا و شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران را تحریم خواهد کرد، گفت به طور یقین این کاری است که انجام خواهد داد. آمریکا روز 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و در پیان وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد که اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند، علاوه بر بازگشت تحریم‌های قبلی، واشنگتن شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد. دادستان تهران روز یکشنبه صدور کیفرخواست برای اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهوری پیشین، هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و از مشاوران سابق مهدی کروبی و 15 متهم ارضی خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت این کیفرخواست‌ها برای اسفندیار رحیم مشایی با 3 عنوان اتهامی و برای هنگامه شهیدی با 5 عنوان اتهامی صادر و پرونده‌های آن دو به زودی برای محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی، سه‌شنبه 5 تیر در جزیره کیش بازداشت شد. وی سال 96 نیز 6 ماه در انفرادی محبوس بود. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری، نیز 2 روز پس از آنکه حکم زندان حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد. وکیل اسفندیار رحیم مشایی به ایرنا گفته است که پرونده موکلش هنوز به دادگاه انقلاب نرفته. بسیاری از بینندگان و شنوندگان رادیو فردا در ایمیل‌های خودشون پرسیدن چرا چند روزیه که محتوای برنامه صبحانه با خبر تغییر کرده. برای توضیح به این پرسش باید گفت که گروه تولید برنامه صبحانه با خبر برای تغییر استودیو و فرمت برنامه به مدت 2 هفته فیلم مستند پخش میکنه و به زودی با شکل و شمایل و فرمت جدید در خدمت شما عزیزان خواهد بود. برای امروز مستندی رو خواهید دید درباره یکی از اجراهای محسن نامجو و پس از اون هم نماهنگی با عنوان طلوع خاموش رو پخش میکنیم.
توی دفترچه هم که با خود آلبوم منتشر شده هم به صورت دیجیتال هم این قصه رو به صورت خیلی خلاصه من عرض کردم. اینجا من عرض میکنم سال 2015 من یکی دو تا از قطعات آلبوم پوست نارنگی رو برای خانم شیرین نشاط پخش کردم و ایده من از همکاری با ایشون این بود که ویدیوها یا عکس‌های ایشون که به حال به عنوان سبک و ویژگی بین‌المللی کار ایشون شناخته میشه روی استیکرهای مختلف، یعنی ایده یک ساوند اینستالیشن بود مثل یک نمایشگاه صوتی که این صداهای بم و زیر بتونن از این استیکرهای مختلف پخش بشن و تماشاچی یا مخاطب اون نمایشگاه در وسط این استیکرها چیز بشه، سراند بشه، به قول معروف سراندد بشه، یعنی در بر گرفته بشه. بعد و ویدیوهایشون بتونه یا عکس ها بتونه در یک تناسب معنایی داشته باشه با صداهای از بم تا زیری که از اون استیکرها پخش میشن، یعنی خواننده‌ای که داره بمترین فرکانس رو ایجاد میکنه مثلا یه همچین فرکانسی تا فرکانس این توی 12 تا 16 تا استیکر پخش بشه و طبیعیه که چهره اون کسی که عکسش یا ویدیوش هنر خانم نشاط می بود به نشان دهنده یک نسبتی هست با اینکه این چه صدایی داره از تو استیکر متناسب با اون میاد. ولی بعد اینکه ایشون موضوع رو با یک کارگر با یک نتایج کننده تئاتر در ایتالیا مطرح کرد و کار تبدیل شد به اجرای صحنه‌ای، یعنی تبدیل شد به تئاتر و کنسرت در واقع که اون طرح اولیه که من تو ذهنم بود نبود، منتها اتفاقا این باعث شد که من در یک مسیر دیگه ای رفتم و آقای فرانکو لایرا که اون تهیه کننده ایتالیایی بود بنده رو با یک گروه آکاپلا، یک گروه بدون اینسترومنت بدون ساز ایتالیایی آشنا کرد از شهر باری به اسم فاراوالا و اون خانم ها ملودی هایی که خوندن و همچنین این اشتراکات ذهنی که من فهمیدم در ذهن ما وجود داره. برگزار کردیم و من تصمیم گرفتم بخش صوتی این کار رو تبدیل به آلبوم بکنم، دیگه اینجا براش یک تعریفی من رسیده بودم که شیرین خب چون خودش درگیر کار فیلم بود و کار هم فیلمی که میساخت و هم اپرایی که داشت کار میکرد در اروپا کل پروژه رو دیگه ایشون به خود بنده سپرد، ولی من یه جمله گفتم من دارم به این فکر میکنم که یک جنازه‌ای داره از مغولستان که اتفاقا موسیقیشون و خواننده‌هاشون برگرفته از این صداها و فرکانس‌های بم هستن داره این جنازه حرکت میکنه به سمت شرق اروپا یا همون باری یا مدیترانه و انگار هر قومی داره بر این جنازه گریه گذاری میکنه و با آوازها و با اون تکنیک‌های مختلفی که دارن در این جنازه رو به قول معروف تشییع میکنن.
راهی گنبد خضرا به سوجم یار میگویدن فلک را جمله سر تا پا به سوجم یار میگویدن بسوجم ار نکارم را بساجین یار میگوید الله چه فرمایی بساجین یا بسوجم یار میگوید الله یار میگوید الله دلدار میگوید الله یار میگوید الله دلدار میگوید الله هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله، هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله.
من گمان کردم که وقتی که ما بخوایم این سیر رو خطی بریم و به ترتیب بریم تمام این از ابتدا داستان رو برای مخاطب تعریف کردیم، یعنی مثل یه فیلمنامه‌ایه که ما آخرش رو تماشاگر فیلم بدونه، و به عمد من اینو در نظر گرفتم که هر لحظه در این روند صوتی 75 دقیقه برای این که بشه خواهش کرد که یا بشه مجبور کرد مخاطب رو شنونده رو که تا آخر همراهی بکنه حتی امکان، اینه که براش چیز داشته باشیم، سورپرایز داشته باشیم، یعنی بتونیم هر لحظه ای رو به یه شکل دیگه ای که انتظار نداره، وقتی که انتظار داره از بعد از این چیزی بشنوه یه دفعه چیز دیگه ای بشنوه، یا اتفاقا لزوما همه این ها این اون قطعاتی که از اون منطقه گرفته شدن نباشن، بعضیشون تعابیر شخصی خود من به عنوان موزیسی یعنی که دارم این کار انجام میدم باشه، یعنی قطعه اون منطقه رو بگیریم یه شعر مدرن روش بذاریم یا برعکس، و تمام اینا در جهت این بود که این سیر از حالا به زعم خود من سیر دراماتیک ماجرا حفظ بشه، یعنی ریتم ماجرا بتونه خودش رو حفظ کنه تا خیلی لحظات سکوت داره، خیلی لحظات نیاز به این داره که ما منتظر بشیم یک اتفاقی که حالا عموما هولناک هم هست از دور به ما نزدیک بشه، و خیلی وقتا درش اتفاقا هلهله و شادی هست، ریتم هست، ذکرگویی هست و همین. من چیزی که از موزیسین ها حتی این کار در 5-6 استودیوی مختلف توی اروپا و کانادا و آمریکا ضبط شده، ما با این دوستان در ارتباط بودیم و هی فایل ها رو میفرستادن، حدود در مجموع یه سالی طول کشید تولید این کار. من از دوستان موزیسین بعد از اینکه خب نوت ها رو میفرستادیم یا توضیحات رو میدادیم، من براشون تصویر میساختم، یعنی براشون قصه تعریف میکردم، میگفتم تو فرض کن که روی قایق کناری داری غرق میشی، یا فرض کن که این جهان از این رفته و با یه بمب اتمی با یه به هر چیز دیگه و هیچ چیزی دیگه وجود نداره و حالا فقط یه جوانه ای از توی مزرعه یه جا زده بیرون، این جوانه هست صدای مثلا سنتور توه و انگار یه کورسوی خیلی 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 باریک از امید. برای همینه که یعنی خیلی از این جهت یه جور موسیقی ایدئال من بود تولیدش، که بتونن موزیسین ها در واقع در یک فضای قصه گو و فضای دراماتیک قرار بگیرن. در یک دانشگاه USC راجع به همین علاقه شعری و اینها قرار بود که صحبت بکنم، اونجا بحث کشیده شد و این جمله رو عرض کردم، اونم این که اون کودک سوری که ما 2-3 سال پیش دیدیم، بچه 2 ساله که جسدش افتاد در ساحل، همه ما 7 میلیارد در برون فاجعه مقصریم و مسئولیت داریم، کمتر و بیشتر، 60% ندارا یا سازندگان اسلحه یا کسایی که دعواهای سیاسی دارن بر سر اون منطقه نقششون بارستر و مستقیمتر باشه، ولی مثل اینه که یک لکه ننگیه بر و پیشونی همه ماها، مثل اینه که دقیقاً مثل یک نقطه سیاهه، یک ستاره هست که پروندمون بابت این که خجالت بکشیم از بابت انسان بودن خودمون و از بابت این که این مسیر به چه سمتی داره میره. هیچ به قول برای هیچ بوی بهبودی هم که زهوزای جهان شنیده نمیشه، یعنی همش این ماجرا بدتر و بدتر میشه. درسته که خیلی ها میگن این برخورد بنده یا امثال من ممکن یک کمی رمانتیک باشه، به خاطر اینکه الان مدیا زیادتره و ما اخبار بیشتر میشنیم، وگرنه بشر همیشه اینقدر وحشی بوده. در هر صورت اگر هم که خود این البته توجیه کننده این هیچ چیزی نیست، یعنی این که انسان ذاتاً یک ویژگی گرگ نما داره، آدم با خودش فکر کنه که من برای این جهان کاری نمیتونم انجام بدم، اما برای اون کودک 2 ساله سوری من به عنوان آرتیست یا شاعر یا موزیسین اگر بخوام بشینم شعر بگم هم انگار دارم به اون خیانت میکنم. یعنی مثل اینه که ما شب شعر برگزار میکنیم مثلا برای زلزله زدگان خل، مثل اینه که داریم به طرز طنزآمیزی خودمون و اون اتفاق و اون فاجعه و اصل فکت و واقعیت رو داریم به سخره میگیریم، داریم خودمون رو دست میگذاریم. نعره زدن ما هم در فلان آلبوم در نهایت بازم یک محصول شیک فرهنگی داره میشه که در بیاد در بازار و بیاد در آیتونز و بیاد در یه سری آدم هم ازش بد بگن تعریف کنن و کنسرت بدیم و هر چیزی، دوباره همون مسیری که باید زندگی بدیم و داریم میدیم، ولی آدم با دین فکر میکنه که چطوری بتونه حتی امکان، یعنی تا جایی که امکان داره خودش رو پاکدامن‌تر در برابر این ماجرا نگه داره یا کمتر مقصر نگه داره یا بتونه اگر میتونه نقش واقعا با همدردی بیشتر با این امپاتی بیشتری باشه تا یک جوری نقش دلغکوار به قول معروف بی صداقت ناصادقانه یک آرتیستی که میخواد آره شروع کنه مثلا 40 صفحه مرثیه بگه در رابطه با کودکان سوری که غرق شدن یا هست سوری بگید. تولید میکنی طبعا در ذهن این نیست که به ایران فکر کنی یا به غیر ایران یا به جهانی شدنش یا اینها فکر کنی، اگر که در پسش چیزی باشه در طی زمان خودش رو نشون خواهند داد. متأسفانه که خب طبیعیه که احتمال آلبومی که مبتنی بر آواهاست و داره از زبان فارسی به مثابه انتقال پیام عبور میکنه، خب احتمال این که مخاطب غیر ایرانی هم باشه ارتباط دیگه بیشتر، اینو میشه قبول کرد. ولی هرقدر چه بخواید شاید لازم باشه یکم رو در راست رو کنار بذارم و بگم که من در پی لزومن گفتن چیزی به صورت مستقیم نیستم، اما برای مخاطب ایرانی به ویژه اونایی که انتقاد دارن به بنده که خب چرا من هیچ وقت موضعی ندارم در برابر جریانات جاری ایران و اینها و اتفاقات که میفته در حد در سطح اجتماعی جنبش ها و چیزهای دیگه، در برای اونها میتونم بگم که تولید یه همچین کارهای گویای موضع بنده هست، اینه که اساسا آدمی که داره کار آرت میکنه میتونه خودش رو درگیر و دغدغه‌مند در چه لیگی، در چه سطحی ببینه، در چه پایه‌ای از دردمندی‌های دنیا ببینه. تا مثلا واکنش نشون دادن به فلان تظاهرات در فلان شهر یا هر چیز دیگه‌ای، چون که نه اینکه اون اتفاقات اشتباه، قطعا هر آدمی به عنوان ایرانی، اونم کسی مثل بنده که حتی تابان این ماجرا رو هم تا اندازه‌ای پس داده، میتونه موضعش مشخص باشه در برابر هر گونه فعالیت آزادی خواهانه. ولی اینه که همچین کاری پیامش این هست که آقا کار بنده چه مقدار باید غیر مستقیم و چه مقدار باید مبتنی بر روند جاودانه و غیر نامیرای خود آرت باشه، چیزی که با فلان تغییر اجتماعی عوض نشه، معنیشو از دست نده، با فلان تغییر رئیس جمهور، با فلان تغییر خوابیدن فلان جنبش دوباره برقراری اون کمپین جای اون یکی کمپین رو گرفتن. اونها قطعا پیمه، خودم هم پیگیر همیشه اخبار اینها هستم، ولی فکر کنم همیشه آرت کارش کار چیز دیگه ایه.
موسیقی. افسوس کرباب هنر بی هنرانه چاکر سکریبان گل سبزن شیخا از سرزن شیخا
سلام، ساعت 7:30 صبح دوشنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. اعتراض شماری از شهروندان آبادان به کیفیت پایین آب آشامیدنی یک شنبه شب هم ادامه پیدا کرد. بنیامین نتانیاهو وضعیت اقتصاد ایران را در بدترین شرایط دانست. دادسرا وکلای نسرین ستوده را نپذیرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تعدادی از شهروندان آبادانی شامگاه یکشنبه در اعتراض به کیفیت آب شرب این شهر در منطقه سلیج غربی آبادان تجمع اعتراضی برگزار کردند و با ماموران انتظامی حاضر در محل درگیر شدند. به گزارش ایرنا، در این تجمع که به خشونت کشیده شد، معترضان با سر دادن شعار و پرتاب سنگ با نیروهای امنیتی که سعی در متفرق کردن آنان داشتند مقابله کردند. این تصاویر ارسالی به رادیو فرداست و امکان تایید مکان و زمان دقیق آن برای رادیو فردا وجود ندارد. به گزارش ایرنا، یک خودروی نیروی انتظامی و تعدادی سطل زباله در جریان این درگیری‌ها به آتش کشیده شد. بنابر این گزارش، منطقه سلیج غربی از سوی نیروی انتظامی به روی عبور و مرور مردم بسته شده است. در همین حال، برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات در دیگر شهرهای استان خوزستان از جمله اهواز، کوتاه‌عبدالله و ماهشهر در یک شنبه شب در حمایت از اعتراضات مردم آبادان و خرمشهر حکایت دارد. در چند روز گذشته به دلیل کمبود آب آشامیدنی و شوری آب، شهرهای آبادان و خرمشهر شاهد تجمع‌های اعتراض‌آمیز بودند. این اعتراض‌ها در حالی است که فرماندار خرمشهر روز یک شنبه از بهبود کیفیت آب در این شهر خبر داده بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید که اقتصاد ایران در بدترین شرایط است و حکومت ایران به خوبی تجدید تحریم‌های اقتصادی علیه خود را حس می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در نشست کابینه اسرائیل به اوضاع اقتصادی و ناآرامی‌های پراکنده در ایران اشاره کرد و گفت حکومت ایران به جای سرمایه‌گذاری برای مردم، میلیاردها دلار صرف اقدام‌های به گفته نتانیاهو تروریستی می‌کند و مردم ایران برای تأمین اقدام‌های تروریستی در منطقه و جهان و تجاوزگری در منطقه هزینه می‌کنند. وی افزود که مردم ایران به این امر اعتراض دارند و حق هم دارند. به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌ها، بازارهای پولی و طلای ایران به شدت متلاطم و موجب گرانی شده است. در واکنش به وضعیت اقتصادی، اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی در بازار تهران به راه افتاد که با واکنش شدید نیروهای انتظامی روبرو شد. همسر نسرین ستوده خبر داد که پرونده این وکیل زندانی هنوز به دادگاه ارسال نشده و نیز دادسرا وکلای معرفی شده از سوی وی را نپذیرفته است. رضا خندان روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که پرونده همسرش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای زندان اوین مفتوح و هنوز به دادگاه ارسال نشده. رضا خندان همچنین اعلام کرد که برای همسرش در روز اول بازداشت وثیقه تعیین شد اما وی این وثیقه را نپذیرفت. همسر نسرین ستوده روز دوم تیر ماه نیز خبر داده بود که برای این وکیل دادگستری وثیقه 650 میلیون تومانی صادر شده اما وی این وثیقه را متناسب با اتهام‌های خود نمی‌داند. به گفته رضا خندان نسرین ستوده به اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. بسیاری از بینندگان و شنوندگان رادیو فردا در ایمیل‌های خودشون پرسیدن چرا چند روزیه که محتوای برنامه صبحانه با خبر تغییر کرده. برای توضیح به این پرسش باید بگم گروه تولید برنامه صبحانه با خبر برای تغییر استودیو و فرمت برنامه برای 2 هفته فیلم مستند پخش میکنه و به زودی با شکل و شمایل و فرمت جدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. برای این ساعت مستندی رو خواهید دید درباره یکی از اجراهای محسن نامجو و پس از اون هم نماهنگی با عنوان طلوع خاموش رو پخش میکنیم.
توی دفترچه هم که با خود آلبوم منتشر شده هم به صورت دیجیتال هم این قصه رو به صورت خیلی خلاصه من عرض کردم. اینجا من عرض میکنم سال 2015 من یکی دو تا از قطعات آلبوم پوست نارنگی رو برای خانم شیرین نشاط پخش کردم و ایده من از همکاری با ایشون این بود که ویدیوها یا عکس‌های ایشون که به حال به عنوان سبک و ویژگی بین‌المللی کار ایشون شناخته میشه روی استیکرهای مختلف، یعنی ایده یک ساوند اینستالیشن بود مثل این نمایشگاه صوتی که این صداهای بم و زیر بتونن از این استیکرهای مختلف پخش بشن و تماشاچی یا مخاطب اون نمایشگاه در وسط این استیکرها چیز بشه، سراند بشه، به قول معروف سراندد بشه، یعنی در بر گرفته بشه. بعد و ویدیوهایشون بتونه یا عکس ها بتونه در یک تناسب معنایی داشته باشه با صداهای از بم تا زیری که از اون استیکرها پخش میشن، یعنی خواننده‌ای که داره بمترین فرکانس رو ایجاد میکنه مثلا واا یه همچین فرکانسی تا فرکانس این توی 12 تا 16 تا سکر پخش بشه و طبیعیه که چهره اون کسی که عکسش یا ویدیوش هنر خانم نشاط می بود به نشان دهنده یک نسبتی هست با اینکه این چه صدایی داره از تو سکر متناسب با اون میاد. ولی بعد اینکه ایشون موضوع رو با یک کارگر با یک نتایفنده تئاتر در ایتالیا مطرح کرد و کار تبدیل شد به اجرای صحنه‌ای، یعنی تبدیل شد به تئاتر و کنسرت در واقع، که اون طرح اولیه که من تو ذهنم بود نبود، منتها اتفاقا این باعث شد که من در یک مسیر دیگه ای رفتم و آقای فرانکو لایرا که اون تهیه کننده ایتالیایی بود بنده رو با یک گروه آکاپلا، یک گروه بدون اینسترومنت بدون ساز ایتالیایی آشنا کرد از شهر باری به اسم فاراوالا و اون خانم ها ملودی هایی که خوندن و همچنین این اشتراکات ذهنی که من فهمیدم در ذهن ما وجود داره. برگزار کردیم و من تصمیم گرفتم بخش صوتی این کار رو تبدیل به آلبوم بکنم، دیگه اینجا براش یک تعریفی من رسیده بودم که شیرین خودتون خودش درگیر کار فیلم بود و کار هم فیلمی که میساخت و هم اپرایی که داشت کار میکرد در اروپا، کل پروژه رو دیگه ایشون به خود بنده سپرد. ولی من یک جمله گفتم من دارم به این فکر میکنم که یک جنازه ای داره از مغولستان که اتفاقا موسیقیشون و خواننده هاشون برگرفته از این صداها و فرکانس های بم هستن، داره این جنازه حرکت میکنه به سمت شرق اروپا یا همون باری یا مدیترانه، و انگار هر قومی داره بر این جنازه گریه گذاری میکنه و با آوازها و با اون تکنیک های مختلفی که دارن در این جنازه رو به قول معروف تشییع میکنن.
راهی گنبد خضرا به سوی یار میگوید الله، فلک را جمله سر تا پا به سوی یار میگوید الله، به سوجا مرنکارم را به ساجی یار میگوید الله، چه فرمایی به ساجی یا به سوجا یار میگوید الله، یار میگوید الله دلدار میگوید الله، یار میگوید الله دلدار میگوید الله، هر کجا دیوانه خوب یار میگوید الله، هر کجا دیوانه و هوشیار میگوید الله.
من گمان کردم که وقتی که ما بخواییم این سیر رو خطی بریم و به ترتیب بریم تمام این از ابتدا داستان رو برای مخاطب تعریف کردیم، یعنی مثل یه فیلمنامیه که ما آخرش رو تماشاگر فیلم بدونه، و به عمد من این رو در نظر گرفتم که هر لحظه در این روند صوتی 75 دقیقه برای این که بشه خواهش کرد که یا بشه مجبور کرد مخاطب رو شنونده رو که تا آخر همراهی بکنه حتی امکان، اینه که براش چیز داشته باشیم، سورپرایز داشته باشیم، یعنی بتونیم هر لحظه ای رو به یه شکل دیگه ای که انتظار نداره، وقتی که انتظار داره از بعد از این چیزی بشنوه یه دفعه چیز دیگه ای بشنوه، یا اتفاقا لزوما همه این ها این اون قطعاتی که از اون منطقه گرفته شدن نباشن، بعضیشون تعابیر شخصی خود من به عنوان موزیسی یعنی که دارم این کار انجام میدم باشه، یعنی قطعه اون منطقه رو بگیریم یه شعر مدرن روش بذاریم یا برعکس، و تمام اینها در جهت این بود که این سیر از حالا به زعم خود من سیر دراماتیک ماجرا حفظ بشه، یعنی ریتم ماجرا بتونه خودش رو حفظ کنه تا خیلی لحظات سکوت داره، خیلی لحظات نیاز به این داره که ما منتظر بشیم یک اتفاقی که حالا عموما هولناک هم هست از دور به ما نزدیک بشه، و خیلی وقتا درش اتفاقا هلهله و شادی هست، ریتم هست، ذکرگویی هست و همه این. من چیزی که از موزیسین ها از این کار در 5-6 استودیوی مختلف توی اروپا و کانادا و آمریکا ضبط شده، ما با این دوستان در ارتباط بودیم و هی فایل ها رو میفرستادن، حدود در مجموع یه سالی طول کشید تولید این کار. من از دوستان موزیسین بعد از اینکه خب نوت‌ها رو میفرستادیم یا توضیحات رو میدادیم، من براشون تصویر میساختم، یعنی براشون قصه تعریف میکردم، میگفتم تو فرض کن که روی قایق کناری داری غرق میشی، یا فرض کن که این جهان از این رفته و با یه بمب اتمی با یه به هر چیزی دیگه و هیچ چیزی دیگه وجود نداره و حالا فقط یه جوانه ای از توی مزرعه یه جا زده بیرون، این جوانه هست صدای مثلا سنتور توه و انگار یه کوسوی خیلی 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 باریک از امید، برای همینه که یعنی خیلی از این جهت یه جور موسیقی ایدئال من بود تولیدش، که بتونن موزیسین ها در واقع در یک فضای قصه گوی فضای دراماتیک قرار بگیرن. پیش در یک دانشگاه USC راجع به همین علاقه شعری و اینها قرار بود که صحبت بکنم. اونجا بحث کشیده شد و این جمله رو عرض کردم، اونم این که اون کودک سوری که ما دو سال پیش دیدیم، بچه دو ساله که جسدش افتاد در ساحل، همه ما 7 میلیارد در برون فاجعه مقصریم و مسئولیت داریم، کمتر و بیشتر. شاید سیاست مدارا یا سازندگان اسلحه یا کسایی که دعواهای سیاسی دارن بر سر اون منطقه نقششون بارستر و مستقیمتر باشه، ولی مثل اینه که یک لکه ننگیه بر پیشونی همه ماها، مثل اینه که دقیقا مثل یک نقطه سیاهه، یک ستاره هست که پروندمون بابت اینکه خجالت بکشیم از بابت انسان بودن خودمون و از بابت اینکه این مسیر به چه سمتی داره میره. هیچ به قول برای هیچ بوی بهبودی هم که زهوزای جهان شنیده نمیشه، یعنی همش این ماجرا بدتر و بدتر میشه. درسته که خیلی ها میگن این برخورد بنده یا امثال من ممکن یک کمی رمانتیک باشه، به خاطر اینکه الان مدیا زیادتره و ما اخبار بیشتر میشنیم، بگن بشر همیشه اینقدر وحشی بوده. در هر صورت اگر هم که خود این رابطه توجیه کننده این هیچ چیزی نیست، یعنی اینکه انسان ذاتاً یک ویژگی گرگ نما داره، آدم با خودش فکر کنه که من برای این جهان کاری نمیتونم انجام بدم، اما برای اون کودک دو ساله سوری من به عنوان آرتیست یا شاعر یا موزیسین اگر بخوام بشیدم شعر بگم هم انگار دارم به اون خیانت میکنم. یعنی مثل اینه که ما شعر شعر برگزار میکنیم مثلا برای زلزله زدگان خلق، مثل اینه که داریم به سر به طرز طنزآمیزی خودمون و اون اتفاق و اون فاجعه و اصل فکت و واقعیت رو داریم به سخره میگیریم، داریم خودمون رو دست میگذاریم. نعره زدن ما هم در فلان آلبوم در نهایت بازم یک محصول شیک فرهنگی داره میشه که بیاد در بازار و بیاد در آیتونز و بیاد در واقع یه سری آدم هم ازش بد بگن تعریف کنن و کنسرت بدیم و هر چیزیم، دوباره همون مسیری که باید زندگی بدیم و داریم میدیم، ولی آدم با این فکر میکنه که چطوری بتونه حتی امکان، یعنی تا جایی که امکان داره، خودش رو پاکدامن‌تر در برابر این ماجرا نگه داره یا کمتر مقصر نگه داره، یا بتونه اگر میتونه نقش واقعا با همدردی بیشتر با این امپاتی بیشتری باشه تا یک جوری نقش دلغک‌وار به قول معروف بی صداقت ناصادقانه یک آرتیستی که میخواد آره شروع کنه مثلا 40 صفحه مرثیه بگه در رابطه با کودکان سوری که غرق شدن یا هست چیزی بگه. کاری تولید میکنی طبعا در ذهن این نیست که به ایران فکر کنی یا به غیر ایران یا به جهانی شدنش یا اینها فکر کنی. اگر که در پسش چیزی باشه در طی زمان خودش رو نشون خواهند داد. مضاف بر این که خب طبیعیه که احتمال آلبومی که مبتنی بر آواهاست و داره از زبان فارسی به مثابه انتقال پیام عبور میکنه، خب احتمال این که مخاطب غیر ایرانی هم باش ارتباط دیگه بیشتر، اینو میشه قبول کرد. ولی حقیقت چه بخواهد شاید لازم باشه یک کمی رو در راست رو کنار بذارم و بگم که من در پی لزومن گفتن چیزی به صورت مستقیم نیستم، اما برای مخاطب ایرانی به ویژه اونایی که انتقاد دارن به بنده که خب چرا من این دخل موضعی ندارم در برابر جریانات جاری ایران و اینها و اتفاقات که میفته در حد در سطح اجتماعی جنبش ها و چیزهای دیگه، در برای اونها میتونم بگم که تولید یه همچین کارهای گویای موضع بنده هست. اینه که اساسا آدمی که داره کار آرت میکنه میتونه خودش رو درگیر و دغدغه‌مند در چه لیگی، در چه سطحی ببینه، در چه پایه‌ای از دردمندی‌های دنیا ببینه. تا مثلا واکنش نشون دادن به فلان تظاهرات در فلان شهر یا هر چیز دیگه‌ای، چون که نه اینکه اون اتفاقات اشتباه، قطعاً هر آدمی به عنوان ایرانی، اونم کسی مثل بنده که حتی تابان این ماجرا رو هم تا اندازه‌ای پس داده، میتونه موضعش مشخص باشه در برابر هر گونه فعالیت آزادی خواهانه. ولی اینه که همچین کاری پیامش این هست که آقا کار بنده چه مقدار باید غیر مستقیم و چه مقدار باید مبتنی و روند جاودانه و غیر نامیرای خود آرت باشه، چیزی که با فلان تغییر اجتماعی عوض نشه، معنیشو از دست نده، با فلان تغییر رئیس جمهور، با فلان تغییر خوابیدن فلان جنبش دوباره برقراری اون کمپین جای اون یکی کمپین رو گرفتن. اونها قطعا من خودم هم پیگیر همیشه اخبار اینها هستم، ولی فکر کنم همیشه آرت کارش کار چیز دیگه ایه.
Watching as you move on, از خم زلف سیاهی